یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود تا پایان بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش. برنامه‌های زیادی رو همکارانم به طور مستقیم و تولیدی تقدیم شما بزرگواران کردن. امیدواریم همشون رو شنیده باشید و مورد قبولتون قرار گرفته باشه. و اما اگه نظر پیشنهاد داشته باشید درباره برنامه‌ها، میتونید با تلفن ارتباطات برنامه‌های مختلف ما به دو شماره 220-213-87 و 220-213-88 تماس بگیرید. نظرات، پیشنهادها و انتقاداتون رو برای بهتر شدن برنامه‌ها به ما انتقال بدید. دوستانی هم که اهل پیامک زدنن میتونن سامانه پیامکی ما رو فراموش داشته باشن، فراموش نکنن. 3306 سامانه پیامکی ما در برنامه‌های مختلفه. و اما تلفن روابط عمومی سازمان برای عزیزانی که در تهران شنونده برنامه‌های ما هستن 162، و دوستان شهرستانی هم میتونن با شماره 021-2781 ارتباط برقرار کنن و با ما در تعامل باشن. و اما عزیزان، جای تشکر داره از یکایی که شما خوبان که پروتکل‌های بهداشتی و یا همون شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنید تا زنجیره ویروس کرونا کنترل بشه. چقدر خوبه که عزیزان واقعاً حرف وزارت بهداشت رو گوش بکنیم، شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم تا بتونیم عیدی زیبا و با صفا داشته باشیم.
مشاور به نام خداوند بخشنده مهربان. و سلام و درود به شما دوستان عزیز و هموطنان محترم، امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه همراهمون باشید. از شنبه تا جمعه هر هفته شما دوستان عزیز میتونید همراه باشید با برنامه مشاور از رادیو ورزش و با سامانه پیام کوتاه ما 3306 هم ارتباط برقرار کنید. سوالاتتون رو مطرح بفرمایید که در همین برنامه مشاور به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. موضوع شنبه های برنامه مشاور در خصوص بیماری های قلبی و عروقی، یک شنبه ها در خصوص ناراحتی های مفصلی با شما عزیزان صحبت میکنیم. دو شنبه ها موضوع برنامه مون اختصاص پیدا میکنه به دیابت، سه شنبه ها فشار خون، چهار شنبه ها اعصاب و روان و پنج شنبه ها مشکلات بانوان، جمعه ها هم برنامه مون اختصاص داره به ویروس کرونا. دوستان عزیز شنونده و هموطنان محترم، خیلی ممنونم از همراهی شما با ادامه برنامه مشاور رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. همچنان هم سامانه پیام کوتاه ما 30306 در اختیارتون هست برای اینکه سوالات خودتون رو مطرح بکنید. الان هم گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر هادی شهراد بجستانی فوق تخصص قدرت. آقای دکتر شهراد خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه ما مشاور.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همیهنان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و سوالات رو در واقع آغاز میکنیم با یکی از پرسش های پرتکرار شنوندگان عزیزمون که در خصوص مصرف آب هست و گفتن که تعدادی از عزیزانمون گفتن که خیلی زیاد در طی شبانه روز آب مصرف میکنن و خب به همون تعداد هم از در واقع سرویس بهداشتی استفاده میکنن و زیاد دستشویی میرن، رفت آمدشون خیلی زیاد هست و گفتن که آیا این مشکلی داره یا اینکه مربوط به ناراحتی دیابت میشه؟
این به هر حال بستگی داره. بعضی ها به صورت عادت آب زیاد میخورن و تشنه‌شون نمیشه، عادت کردن خب مقدار زیادی آب بخورن، خب به تبعش این آب باید دفع بشه دیگه و میرن دستشویی زیاد میرن. اگر تشنه میشن و مجبور هستن آب بخورن، خب این میتونه زمینه قند رو نشون بده که حتما باید قند خونشون رو چک کنن. موقعی که قند بالای 180 میلی گرم میره قند خون، این قند از راه ادرار دفع میشه و به تبعش آب رو دفع میکنه و شخص تشنه میشه.
بله،
ولی بعضی افراد هستن عادت دارن که آب زیاد بخورن. خب شما هر چقدر آب زیاد بخوری قطعا از اونور ادرارتون بیشتر خواهد شد. بنابراین این مهم هستش که ببینیم خودشون به صورت حالا دوست داشتن آب زیاد میخورن یا مجبور میشن به خاطر تشنگی زیاد آب بخورن.
بله،
این دو تا بحث جدا از هم هست. حالا اگر جایش مورد ابهام هست من در خدمت شما هستم.
بله، و اینکه حالا اگر کسی در واقع خیلی هم آب زیاد مصرف نکنه اما تعداد رفت آمدش دستشویی خیلی زیاد باشه، دلیلش میتونه دیابت باشه یا مشکل جای دیگری هست؟
ببینید دقیقاً اینجا دو تا حالت ایجاد میشه. بعضی افراد هستن تکرر ادرار دارن،
بله،
ولی حجم ادرارشون کم هست، مثل مردانی که پروستات بزرگ دارن. اینها هر دفعه میرن دستشویی چون مثانه تخلیه نمیشه به خاطر بزرگی پروستات، احساس ادرار دارن ولی ادرار کمی دفع میکنن و حجم توی مثانه باقی میمونه، دوباره بعد از نیم ساعت یک ساعت مکرر باید برن و ادرار بکنن. این
بله.
باز در شرح حال بیمار ما میتونیم متوجه بشیم.
درست.
بعضی اشخاص هستن که نه، تعداد دفعات ادرارشون زیاده و هر دفعه که میرن حجم زیادی ادرار میکنن. این بحث جدا هست از اون بحث پروستات. خب این افرادو باید ببینیم علتش چی هست که این اتفاق میفته، که ما میایم در این گونه موارد یه حجم ادرار 24 ساعت از این افراد چک میکنیم. یعنی میگیم یک ظرفی یک گالون رو بگیرن 24 ساعت ادرارشون در این بریزن. اگر بالای 3.5 لیتر یا 4 لیتر در 24 ساعت کسی ادرار بکنه، خب ممکنه دیابت قندی داشته باشه، دیابت بیمزه داشته باشه و اون رو پیگیری میکنیم. ولی اگر تعدادش ممکنه 10 بار 15 بار یک شخصی بره و ادرار بکنه ولی حجم مجموعش مثلا زیر 3 لیتر 2.5 لیتر باشه، این نشون میده در آقایون باید بررسی مثانه و پروستات انجام بشه. در خانوما هم افتادگی رحم و مثانه بعضی وقتا موجب میشه که مثانه خوب تخلیه نشه و این تکرر ایجاد بشه، ولی در هر بار ادرار کردن میزان ادرارشون ممکنه خیلی زیاد نباشه.
بله.
موقعی که ما شک داریم بین این مسائل، خب یک ادرار 24 ساعته جمع میکنه بیمار و حجمش رو به ما میگه، ما بر اساس اون راه‌های تشخیصیمون رو انتخاب میکنیم، ببینیم قند رو بررسی کنیم، دیابت بیمزه رو بررسی کنیم، مسائل پروستات در آقایون و افتادگی مثانه در خانم‌ها رو بررسی کنیم، که اون باید واقعا یک شرح حالی گرفته بشه و سوالات دقیق تری از بیمار پرسیده بشه.
درسته. یکی از شنوندگان ما گفتن که اگر میشه آقای دکتر در مورد دیابت هم توضیح بدن، هم دیابت نوع 1 و هم نوع 2، و در ادامه هم گفتن که آیا دیابت نوع 1 درمان داره و به چه شکلی هست؟
مسئله ادرار کردن دیگه سوالی راجع به
نه خیر، هر چی که بود من پرسیدم. بله،
خدمتتون عرض کنم، خب دیابت بارها صحبت شده، دیابت نوع یک داریم که درمانش فقط تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم درمان با انسولینه و هیچ راه دومی وجود نداره. انواع پیوندهای سلولهای لوزالمعده یا درمانهای دیگه که راجع بهش صحبت میشه هنوز در آزمایش، هنوز هیچ کدوم اینها اون مسببه های نهایی رو نگرفته که ما بخوایم انجام بدیم. به هر حال درمان دیابت نوع یک مساوی انسولین، حالا چه نوع انسولین، چه تعداد تزریق انسولین و این رو پزشک مربوطه تعیین میکنه.
بله.
ولی راهی بجز، چون ذات بیماری اینه که انسولین در بدن ساخته نمیشود و ما این انسولین رو از بیرون به بدن بیمار چی میرسونیم.
درسته.
بنابراین دیابت نوع یک ذاتش اینجوریه، سلولهای لوزالمعده بنا به دلایلی که فکر میکنم اینجا الان جای صحبتش نیست، دلایلی که ما نمیدونیم، خیلی وقتا سلولهای لوزالمعده از بین میرن، توان ترشح انسولینشون رو از دست میدهند.
بله.
و ما این انسولین رو جایگزین میکنیم، چون به صورت طبیعی در بدن هر فرد متوسط الوزنی یه چیزی هلوش 50-60-70 واحد انسولین در طول 24 ساعت باید ساخته بشه که این انسولین برای سوخت و ساز قند، چربی، پروتئین و خیلی کارهای دیگه در بدن لازمه. در دیابت نوع یک سلول لوزالمعده، باز تاکید میکنم، به دلایلی که مشخص نیست اکثرا و اگر هم مشخص باشه باز فرقی در درمان نمیکنه. مثل اینه که لوزالمعده انسولین نمیسازه، این انسولینی که وظیفه لوزالمعده است وارد خون بکنه و نمیتونه بسازه، ما از بیرون به بدن بیمار میرسونیم به صورت تزریقی. این در تو با دیابت نوع یک هست که دوستان خواهش میکنم دنبال درمانهای غیر از انسولین نرن. حالا انسولین میتونه تزریق باشه، میتونه پمپ باشه و مدلهای مختلف انسولینهای طولانی اثر در دنیا داره ساخته میشه، ولی این چیزی که ما الان در کشورمون داریم، این افراد باید انسولین بزنن، روزی 3-4 مرتبه باید انسولین بزنن که قنداشون در طول 24 ساعت از اون حدی که مد نظرمون هست بالاتر
نره. بله.
این دیابت نوع یک بود.
درسته.
حالا در دیابت نوع دو داستان مشابه اون هست، ولی یک مقدار ذخیره انسولین در بدن افراد وجود داره، ذخیره انسولینشون نسبت به نیاز بدنشون کم هست. به فرض یک شخصی که دیابت نوع دو داره، 50% سلولهای لوزالمعده‌اش کار میکنن، اون 50% کمبود انسولین رو ما میتونیم انسولین بزنیم، ولی چون سلول ها هنوز سلول های زنده مولد انسولین وجود دارن، در خیلی ها با قرص ما این کار رو انجام میدیم. قرص میدیم، سلول های لوزالمعده رو وادار به تحریک انسولین میکنه که انسولین مورد نیاز بدنش تامین بشه. همین افراد هم بعد از مدت 10-15 سال، حالا مختلف هستن افراد، دیگه اون سلول ها به قرص هم پاسخ نمیدن، اینها هم باید برن روی انسولین. یعنی افراد دیابت نوع دو هم بعد از مدتی که درمان دارویی گرفتن باید برن روی درمان با انسولین در اکثر مواقع. خب خیلی افراد هستن 20-30 سال هم با قرص کنترل میشن. این که اشخاص فکر کنن چه در دیابت نوع یک چه در دیابت نوع دو فقط میتونن با ورزش و با تغذیه قندشون رو پایین بیارن، در دیابت نوع یک که اصلا یک خط زرد در روش بکشیم، درسته رژیم لازمه، درسته ورزش و فعالیت بدنی خیلی کمک به درمان میکنه، ولی اینها شرط لازمه، شرط کافی نیست، باید انسولین در کنارش باشه.
درسته.
در افراد چاق دیابتی نوع دو که بالای 40 سال اصولا شروع میشه، اینها میتونن با رژیم غذایی و فعالیت بدنی در آغاز بیماری قندشون رو کنترل بکنن، ولی همین افراد بعد از یک مدت، هرچی که زمان میگذره، لوزالمعده تنبلتر میشه، سلولهای بتای لوزالمعده که انسولین میسازن تعدادشون کمتر میشه، اینها هم علاوه بر این که خب یک رژیم غذایی، یک فعالیت بدنی حتما لازمه ولی کافی نیست، اینها هم باید قرص در کنارش مصرف بکنن.
بله، بسیار عالی. یکی دیگه از سوالات شنوندگان عزیزمون این هست که گفتن دیابت دارن و انسولین استفاده میکنن و گاهی وقتا احساس سوسی و کرختی در کف پاها و دستهاشون دارن. گفتن که آیا وجود این علائم عادی هست یا اینکه نه؟
همه افرادی که انسولین مصرف میکنن یا قرص فرق نمیکنه، ممکنه در طول 24 ساعت گاهگاهی دچار افت قند بشن. مثلا بیماری هست روزی به فرض داره 40 واحد انسولین میزنه یا داره قرص میخوره، یک روز میره فعالیت بدنی شدید میکنه یا غذا کمتر میخوره، اون شخص احتمال این که ما بهش میگیم هایپوگلایسمیا، افت قند پیدا بکنه وجود داره. و افت قند در افراد مختلف علائم مختلفی ایجاد میکنه. یک نفر دچار سردی و گزگز و مسائل در دست و پاش میشه، تعریق سرد و اینها، یک نفر ممکنه کاهش سطح هوشیاری پیدا بکنه. به نظر من این سوال شما جواب یک نواختی نداره و در هر شخصی، چون خیلی مهمه مسئله افت قند خون، در هر شخصی خود همون شخص باید شرح حالش رو با پزشکش در میون بذاره، پزشکش با سوالاتی که میکنه
بله
متوجه بشه که این علائم در درجه اول مال افت قند هست، که اون وقت دوز داروشون رو تنظیم خواهند کرد، و یا نه پزشک به این نتیجه میرسه که نه، شخص این علائم رو که داره به افت قند ارتباطی نداره. اون وقت مسائل کلسیوم هست، مسائل خیلی کمبودهای ویتامینی هست، یا مسائل های استرس و استراب و اینها هست که در این گونه مواقع خب اینا باید هر کدوم بنا به خودش درمان بشن.
بله، درود بر شما جناب آقای دکتر هادی شهراد بجستانی، فوق تخصص قدرت، که پاسخگوی سوالات دوستان عزیز شنونده ما بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
من هم همچنین برای شما سلامتی، برای همیهنانمون شادی و سلامتی آرزومندم، انشالله که سلامت باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
یه شب خونه مامانم همه بردفعه جمع شدیم دیگه، همون یه شب همه هم گرفتیم. یه بعدم کرونا چیه همه علکیه، وقتی تو خونه خودم نشستم مبتلا شدم، حالا فهمیدم که واقعا راست.
اگر به خودشون رحم نمیکنن به فامیلشون، به اعضای خانوادهشون رحم بکنن حداقل.
به فکر بقیه باشن، به فکر کادر درمان باشن، به فکر مردم دیگه باشن.
فکر میکنم 7-8 ماه هیچ جایی نرفتم، یعنی اصلا نه خونه پدر مادر، هیچ جایی نرفتم.
خواهرم که خیلی دوستش دارم و برام عزیزه، بارها به من گفته آقا چرا نمیای اینجا. گفتم بابا من بیرونم، همسر و کار دارم با اینو، شاید ناقل باشم،
شاید من نوعی خدایی نکرده ناقل باشم، یعنی خودم هم خبر نداشته باشم که واقعا مبتلا شدم، ولی چون ناقل هستم خب خانواده درجه یک من، اطرافیان من همه در معرض خطرم.
واقعا نگران کننده.
چرا ماسک کردی؟
نه علی از ماش پیاده شدن.
همین دوستان رو ببینید بدون ماسک دارم میرم.
مردم رعایت نکنن هر چقدر محدودیت باشه هیچ فرقی نمیکنه.
بستگی حالا به خود مردم داره که رعایت بکنن.
و همینا انتقال میدن. همینا باعث میشن دیگرانم مبتلا بشن.
مسافرت ها باید از بین بره.
میگه من میخوام دو هفته تهران تو خونه باشم، زود در برم از تهران برم، یه آلونکی دارم تو اون راحت تر.
یه بی‌احتیاطیه دیگه، ما تا همه با هم یک دست و یک صدا نشیم این مریضی رو نمیتونیم شکست بدیم.
متخصص بیماری‌های عفونی آقای دکتر میرزایی در این بخش از برنامه مشاور همراه شما هستند.
بیماری در افرادی که سابقه فشار خون، دیابت یا بیماری‌های قلبی دارن خب میتونه شدت و حدت بیشتری نسبت به یک فرد بدون سابقه این بیماری‌ها داشته باشه، و افراد دیابتی خب خودشون یه نقص ایمنی زمینه‌ای رو به خاطر ابتلا به این بیماری دارن و همزمان خب خیلی بیماری‌ها ثانوی به دیابت در فرد ایجاد میشه، از جمله نارسایی‌های کلیوی، زخم‌های پای دیابتی و درگیری‌های چشمی. اینها همه میتونن فرد رو مستعد بکنن که بیماری شدیدتری رو در دوران مبتلا شدن به بیماری کرونا تجربه بکنن. بنابراین افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای از این دست دارن حتما باید احتیاطات بیشتری رعایت بکنن، حداقل حضور رو در جامعه داشته باشن مگر در موارد ضروری، و در صورتی که حضور پیدا میکنن حتما از ماسک استفاده بکنن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن و اجتناب بکنن از حضور در اماکنی که تجمع زیاد هست، و حتما در این دوران از حضور در مهمانی ها با افراد زیاد اجتناب بکنن، چرا که در صورت ابتلاء به بیماری کرونا ما میبینیم که توی افرادی که بیماری های مزمن زمینه ای از قبیل دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی و نارسایی های کلیوی دارن، خب میتونه پرسر و صدا تر باشه و جمع کردن و درمان بیماری هم مشکل تر باشه. بنابراین رعایت بهداشت و پیشگیری بسیار آسانتر در درمان نسبت به درمان در این بیماران خواهد بود.
خب دوستان عزیز و شنوندگان محترم، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش. همه سعی و تلاش ما با ارائه این برنامه این هست که به سلامت شما دوستان عزیز شنونده کمک کرده باشیم. امیدوارم شما هم موارد بهداشتی و ایمنی رو رعایت بکنید، فاصله گذاری اجتماعی و همینطور استفاده کردن از ماسک و تا جایی که ضرورت داره در مکانهای شلوغ حضور نداشته باشید. به امید اینکه این بیماری هرچه زودتر ریشه‌کن بشه، همه شما رو تا فرصتی دوباره به خداوند عزیز و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
فارسی پاس،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل واژه بیگانه فوروارد واژه مهاجم را تصویب کرده است.
اینجا تهران، رادیو ورزش.
حق و ناس یعنی
حق مردم رو تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تاکید نکرده.
حق و ناس یعنی مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق و ناس، اون دنیا از شهید حق و ناس می‌طلبن.
حق و ناس یعنی من ماسک میزنم تا مردم سالم بمانن.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر کس مال مؤمنی را به ناحق بخورد پیرو من نیست.
دوستان، برای در امان موندن از ویروس کرونا، شستشوی اصولی تمامی سطوح و دستها با آب و صابون بسیار اهمیت داره. در زمان عطسه و سرفه باید با دستمال کاغذی کامل دهان و بینی خودمون رو بپوشونیم و به سرعت اون رو به شکل بهداشتی دفع کنیم و در سطل زباله دردار بندازیم. در زمان عطسه ناگهانی نیز باید با استفاده از آرنج از پخش شدن ترشحات دهانی جلوگیری کنیم. دوستان، زدن ماسک اجباریه، هرچند یک ماسک معمولی باشه. یک ماسک معمولی هم به عنوان مانعی برای عبور ترشحات تنفسی مورد نیازه. توصیه بسیار مهم اینه که با خود مراقبتی کاری بکنیم که به این ویروس کمتر آلوده بشیم و این بیماری رو در سطح جامعه انتشار ندیم. رسیدیم به ساعت 13:30 اینجا تهران، رادیو ورزش. با دو برنامه کوتاه با شما هستیم. ابتدا یک نمایش رادیویی بشنوید و در ادامه هم فصل نهم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باشگاه پولاد، نویسنده پژمان انسان،